وزیر خارجه آمریکا میگوید هر شخص حقیقی یا حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم میشود.
اون تحریم ها هم شامل کشور هاست، هم شامل کمپانی هاست و هم شامل افراد هست.
بحث و جدل اصولگرایان با دولت حسن روحانی بالا گرفته. یک اصولگرای تندرو هم گفته حسن روحانی را اعدام کنید.
ناکارآمدی نظام اصلش برمیگرده به روال خامنه ای. سیاست خامنه ای سیاست هایی بوده که یه دینونی برای اصولگراها درست کرده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید از مشکلات مردم آگاه است، اما فشارهای اقتصادی بر مردم هر روز بیشتر میشود.
داریم میبینیم که گرانی بی حد و مرزی تمامی کالاهای ضروری مصرفی خانوارها رو هدف قرار داده و مواد خوراکی و بهداشتی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دارن تبدیل به کالاهای لوکس و دست نیافتنی میشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه صدای دیگر رو هم خواهید شنید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند. مایک پومپئو روز یکشنبه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتیش در توییتی نوشت هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه را دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد. به گفته او هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت. در همین زمینه دیدگاه جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
در درجه اول باید در نظر داشته باشیم که با تغییر محیط استراتژیک به خصوص در خلیج فارس، فروش تسلیحات جدید میتونه اونجا موازنه رو برهم بزنه و این نگرانی وجود داره که اگر ایران موفق بشه نسل جدیدی رو از تسلیحات که بعد از تقریبا 13 سال تحریم به سمت ایران میتونه سرازیر بشه به خصوص توسط چین و روسیه، اون وقت موازنه در اونجا نه تنها به هم میخوره بلکه امکان یک نوع رقابت تسلیحاتی و مسابقه تسلیحاتی هم به وجود میاد که موجب به هم خوردن امنیت منطقه‌ای میشه و حفظ اون شاید نیازمند جنگ‌های دیگری باشه. نمیشه، قابل پیش‌بینی نیست که چه خواهد شد حاصل اینها. ولی از طرف دیگه ایران هم نیازهای امنیتی و دفاعی فکر میکنه داره که بایستی تسلیحاتش رو نو بکنه. توییت آقای پومپئو ناظر بر این قضیه است که با توجه به اینکه شورای امنیت به فصل 7 دیگه نقشی نخواهد داشت که از قدرت شورای امنیت یا سازمان ملل برای جلوگیری این کار استفاده بشه، اون موقع تحریم‌های داخلی آمریکا، تحریم‌های در واقع یک جانبه آمریکا هستش که فقط میتونه جلوی فروش تسلیحات به ایران رو بگیره و اون تحریم‌ها هم شامل کشورهاست، هم شامل کمپانی هاست و هم شامل افراد هست. یعنی حتی افراد، خانوادهشون، ثروتشون، هر گونه ارتباطی که قابل کشف باشه و روش بشه تحریم برقرار کرد مشمول تحریم خواهد شد.
آقای روشندر، پس با این اوصاف میشه گفت که حتی مقام های چین و روسیه که ممکنه که این خرید و فروش اسلحه بین ایران هم بیشتر بین این دو کشور با ایران صورت بگیره، اونها هم از این تهدید آمریکا واکنشی داشته باشن و تأثیر بذاره در نوع رابطه ایران و چین و روسیه؟
هدف پومپئو در واقع بازدارندگی وقوع این نوع معاملات هست، چون علاوه بر کشورها و شرکتها مقامها هم میتونن باشن. ولی یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که این شروع ماجراست و در زمانی داره اتفاق میفته که خود آمریکا به لحاظ انتخابات در پیش رو میتونه دستخوش تغییر بشه. تغییراتی که با رفتن آقای ترامپ و آمدن یک رئیس جمهور یه نوع دیگری خواهد شد و اون رئیس جمهوری جدید به لحاظ فلسفه نقش بین المللی آمریکا قطعا یک همچین سیاست رو دنبال خواهد کرد. اینطور نیست که جمهوری جدید اگر ترامپ نباشه میاد به تمام تحریما رو برمی‌داره، نه، اون هم دچار مشکلاتی خواهد بود تا بتونه این سیاست رو تغییر بده. ولی قطعا سیاست تا حدی تغییر نمی کنه که یک چنین آزادی وسیع رو به فروشندگان اسلحه به ایران به سرا براشون برقرار بکنه.
آقای روشنده، با وجودی که مثلا اروپا هم اعلام کرده که به برجام ملزم هست و اون رو رعایت میکنه چارچوبش رو، اما به نظر نمیرسه که در مورد فروش تسلیحات همکاری آنچنانی با ایران داشته باشه.
به دلیل اینکه حتی قبل از این مباحث موضع اروپا روشن بود، اونها معتقد بودن که این ماموریت تسلیحاتی دست کم تا 2023 ادامه داشته باشه و حالا هم روی هر موازه ایستادن، نه به خاطر ترس از تحریم بلکه به خاطر همین ملاحظات امنیتی و اینکه ایران خودش در یک مراحلی قرار داره که میتونه با تغییرات عمده‌ای مواجه بشه. ایران هم به زودی در آستانه یک انتخابات رئیس جمهوری جدید قرار میگیره و زمزمه های این که ممکنه یک رئیس جمهور نظامی انتخاب بشه وجود داره، همه اینا رو محیط منطقه و بین الملل اثر میگذاره و اون حزم و احتیاط اروپایی ها به این جنبه قضیه هم نگاه میکنه. طبیعیه که چون اروپایی ها مستقیما دولت با دولت نگاه نمیکنن، بلکه شرکت و مؤسسه و کمپانی هست که آسیب میبینه از تحریم، اونا این بود قضیه رو بیشتر نگاه میکنن. کمپانی های اروپایی احتیاط بیشتری خواهند کرد، به این دلیل هست که علاقمند نیستن و تازه اونا تعیین میکنن که چه سطحی از تسلیحات رو اگر بخوان بفروشن بفروشن.
گفتگو با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. رئیس جمهوری ایران میگوید از مشکلات اقتصادی مردم آگاه است و دولت هر چه در توان داشته باشد به کار بسته، اما فشار اقتصادی نه تنها تنگ دستان و طبقه تهی دست جامعه را به فلاکت کشانده، بلکه به گفته کارشناسان طبقه متوسط جامعه هم به شدت به تنگ دستی افتادند. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است که دولت به دنبال مقابله با نوسانات قیمت است و دغدغه مردم را دارد.
مردم عزیز ما امروز در فشار اقتصادی هستند. دولت لحظه ای از درد مردم، مشکل مردم، مصائب مردم غافل نیست. هرچه در توان داشتیم ما عمل کردیم.
رئیس جمهوری ایران در این جلسه برنامه ویژه‌ای را برای مقابله با مشکلات اقتصادی مردم اما ارائه نکرد. حسن روحانی در حالی از مقابله با نوسانات قیمت میگوید که نوسان به معنای بالا و پایین رفتن قیمت است، حالان که تنها و تنها قیمت ها روندی صعودی داشتند. روز یک شنبه خبرها حاکی از سقوط 46 هزار واحدی بازار بورس تهران بود. ارز همچنان گران می شود، فروش لوازم خانگی به نصف رسیده و اقلام بهداشتی بهای سرسام‌آوری پیدا کردند. خمیر دندان 500 هزار تومان. بیماران دیابتی انسولین ندارند، نان گران شده و کرونا هم همچنان مشغول تاخت و تاز است. روشنک استرکی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در قبرس به رادیو فردا میگوید سخنان حسن روحانی شعاری بیش نیست.
صحبت‌های حسن روحانی از دید من صرفا شعارهایی هستند که قطعاً دولت توان عملی کردن این شعارها رو نداره و متاسفانه مدام هم دارن تکرار میشن. واقعیت این هستش که اگر این شعارها 7 سال پیش میتونست بخشی از مردم ایران رو امیدوار بکنه، این روزها نه تنها امیدواری ایجاد نمیکنه، بلکه مردمی که میلیون میلیون به زیر خط فقر رانده میشن رو خشمگین‌تر هم میکنه. حدود 75% از جمعیت ایران بنابر آمارهای ارائه شده از سمت خود حکومت زیر خط فقر هستن و نیازمند یارانه های کمکی تا بتونن حداقل خوراک رو در طول ماه تامین بکنن. داریم میبینیم که گرانی بی حد و مرزی تمامی کالاهای ضروری مصرفی خانوارها رو هدف قرار داده و مواد خوراکی و بهداشتی برای بسیاری از خانواده های ایرانی دارن تبدیل به کالاهای لوکس و دست نیافتنی میشن.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، نیست در گفتگو با رادیو فردا میگوید که همین حرف رئیس جمهوری را باید اعترافش به شکستی بزرگ تلقی کرد. و میپرسد مگر نه اینکه چند روز پیش اقتصاد ایران در دوره کرونا را مقتدرتر از اقتصاد آلمان معرفی کرد؟
وضعیت مشکل‌تر از آن است. چنان که بنگاه بسیار معتبر اکونومیست اعلام کرده است که سقوط اقتصادی نظام ولایی در این سال فرنگی 2020 حدود 12% خواهد بود. یعنی برای شهروند ایرانی سفره کوچکی که قادر به پاسخگویی به خیلی از نیازها نبود، این چنین شد که مردم پشت بام خواب شدند و کارتون خواب شدند، از این هم 12% کوچکتر میشه و عملا بسیاری از نخواهند توانست نیازهای ابتدایی خودشونو پاسخ بدن. همین الان بنابر گزارش های خود نظام امکان خرید خمیر دندان برای خیلی ها وجود نداره. اما آیا مقصر وضعیت دشوار تحریم ها هستند؟ نه، تحریم ها شرایط سخت را سخت‌تر کرده است، اما مقصر اصلی کار ندانی پایوران نظام است.
فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید نقش تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی را همزمان در این روند رو به افول اقتصاد ایران نیز حیاتی می‌خواند.
در بحران اقتصادی که الان ایران باهاش روبرو هست، فارغ از مسئله مدیریتی و اقتصادی و فسادی که در جریان هست که به این بحران خب دامن زده، من فکر می‌کنم مسئله سیاست خارجی تاثیر جدی داشته و تا این بحران سیاست خارجی ایران حل نشه، خیلی دشوار بشه تصور کرد که ایران بتونه برای دراز مدت از بحران اقتصادیش هم بیرون بیاد. نمیشه انکار کرد که تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران رو شکسته، اما مشکل اصلی ایران به نظرم مدیریت داخلی است و همینطور سیاست خارجی، گرهی که نتونستن حل بکنند، عدم شفافیت، فساد، کنار گذاشتن مدیران توانمند، همه اینها جای خود، ولی مسئله سیاست خارجی ایران هم گره کوری که هست رو کورتر کرده.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور جدی هستند که جمهوری اسلامی چشم انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. انتخاباتی که 2 هفته دیگر برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی امیدوار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که بر ایران سخت گرفته است، در مقام خود ابقا نشود.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدی درباره مشکلات اقتصادی مردم در ایران. اما بعد از اینکه مجتبی زرنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خطاب به حسن روحانی نوشت که اگر ملاک برای تصمیم گیری خاص اکثر مردم ایران باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید آیت الله خامنه ای دستور بدهد که حسن روحانی 1000 بار اعدام شود. این توییت همچنان در بین فعالان سیاسی در ایران مورد بحث و جدال قرار داره. از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پرسیدم انتقادهای جدید اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی از کجا ریشه میگیرد؟ تقی رحمانی:
ببینید، این بحرانی که تو ایران هست و ناکارآمدی، خلاص یه مقصر داره، مقصر بسیار مقصر با گردنی که بیفته یعنی روحانی. از این طرف روحانی هم میخواد بگه آقا جان، من در آینده نظام جا دارم، به این خاطر خود باید خوش دفاع کنه. خلاص در مذاکرات غرب، آیا مطلوب غربیان سکولاریتی میگن، بروکرات ها خواهن شد یا نظامیان؟ جنگ قدرته. و در موردی هم مثل آقا مقصر یابی، آقا روحانی مقصر، دسته یک روحانی میگه من مقصر نیستم، من مقصر برجام دوسته هم بشه که نشد.
آقای رحمانی، اصولگرایان و بخشی از حاکمیت روحانی و دولت او رو مقصر اصلی به وجود اومدن مشکلات کشور میدونن، اما چقدر باید خود این اصولگرایان رو در این مشکلات امروز ایران سهیم دونست؟
ببینید، بعد از احمدی نژاد جناح اصولگرا میشه، تیپای گوناگونش، میزان فسادش، ببینید اون قالیباف 60 میلیارد تومان رشوه میده، الان مسئول کمیسیون 890 دستگیر شده. یعنی واقعیت اینه که همه الان دستن در کاران. ناکارآمدی نظام خب اصلش برمیگره طرف آقای خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای. سیاست آقای خامنه ای سیاست هایی بوده که در عین به سلام معروف یک میونی برای اصولگراها درست کرده، بخش بروکرات های نظام از طریق دور زدن تحریم ها فشار وحشتناک به مردم، و دقیقا اصولگراها نمیدونن خودشان کنار بکشن، ولی خب تلاش میکنن که بگن مقصر اصلی آقای روحانی است. الان میگن تحریم ها اینقدر موثر نیست، مدیریت موثره. خب درسته، این مدیریت همیشه فاسد بوده در جمهوری اسلامی، ولی اینقدر که فشار رو مردم نبوده که
آقای رحمانی. اما ما میبینیم که برخی از اصلاح طلبان هم دولت آقای روحانی رو دولت ناکارآمد میدونن و بخش مهمی از مشکلات رو دولت ایشون میدونن.
کاملا هر با شما درسته، اصلاح طلبان بازی میکنن. آقای روحانی اومد به اصلاح طلبان نارود ده، هم دیگه به مردم نارود. اصلاح طلبا آینده شنه و هم میگن ما با ایشان فرق داریم دیگه، ولی اصلاح طلبا از این طرف دیگه جرأت دیگه ای هم ندارن. یعنی یک بازی تکراری برای اینکه بخواد تو نظام بمانن. خب بگن آقای روحانی چرا ناکارآمد بود؟ برای که آقای خامنه ای مدام چی ایشان کنترل میکرد و مدیریت میکرد. ایشان نمیدونن، این حرفو نمیزنن. از این طرف دیگه این که میگم صداقت ندارن در این مورد. خب میگن آقا اگه آقای روحانی استفاده بوده، خب خودشان چرا از نظام استفاده نمیدن؟ پس ببینید اصلاح طلبان دارن باز میکنه. ببینید یک بعد از 1996 آقای روحانی با وادادن مقابل آقای خامنه‌ای در حقیقت همه را آشماس کرد، ولی هیچ کدام از جناح حاکمیت برخلاف نیروهای بیرون از حاکمیت که در انتخابات شرکت کردن جرأت نداشتن از این منافع چشم بپوشن به نفع درخواستهای مردم. بیخاطر الان حمله های حساب شده به هم میکنن بدون اینکه بخوان مسئله رو به شکل واقعی برای جامعه موشکافی کنن.
شما اشاراتی داشتید به رهبر جمهوری اسلامی، اما آیت الله خامنه‌ای بین اصولگرایان و دولت روحانی کجای کار ایستاده و چه نقشی رو ایفا میکنه؟
آقای خامنه‌ای جلوی استعفا رو میگیره چون میدونه استعفا نیست، سنت جمهوری اسلامی این جرأت بازرگان نهادینه نشد، یعنی که نتوانست استعفا بده، هیچ اشکالی وجود نمیاد، خوش نمیکنه. حالا در این حال دولت روحانی برای آقای خامنه‌ای یه توپ نمدی که مدام میزنه تو بازیایی که می‌کردیم، میزنه تو سر این توپ نمدی تا زمان تمام بشه. بعد میگن همه مشکلات این بود، ما یه رئیس جمهور جوان میاریم و از این شعارا پشت سر هم، و بعد نگاه میکنن به تحولات آمریکا، چلا مشکلات داخلی ایران از خاطر ناتوانی نظام جدامی که از داخل حل نمیشه، رژیمی ناتوان اما سرکوب کرد، این موقع میشه نوع رابطه با خارج. در نوع رابطه خارج هر کی مخواد چانس از دست نده، چه اصلاح طلب چه روحانیش باشه چه اصولگراش. خاطر این تنظیم رابطه با خارج هم چیز خیلی خطرناک روشنی نیست، ولی خب همشان هم متوجه نگاه ها به خارج، حتی مردم به حدی از استیصال رسیدن اونا میگن که کاری نمیشه کرد، شاید خارج اتفاق بیفته مثال مسئله ما یه مدار بهتر بشه، بعضی میگن بهتر بشه، بعضی میگن کار تمام بشه. ببینید این یک حالتیه که آقای خامنه ای عامل اصلی به وجود آوردنشه، حتی اگه دیگران هم نقش داشتن، ولی سیاست های خامنه ای ما رو میدرسونده. اینه باید خلاصه‌ای آقای خامنه با این سیاستاش فضای ایجاد کرده.
دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت کرونا در تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داده که تهران و برخی کلان شهرها دو هفته به طور کامل تعطیل بشن. همکارم فرهنگ قویمی همکنون روی خط ارتباطی ما هستن تا آخرین تحولات مربوط به کرونا رو بررسی بکنیم. آقای قویمی، ابتدا از تازه‌ترین آمار مرگ و میر کرونا در ایران آغاز بکنیم.
با درود وحید به تو و شنوندگان گرامی، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته 252 تن جان خودشون رو به علت ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن، همونطور که در خبرها شنیدیم، و میبینیم که در دو هفته گذشته آمار جانباختگان بالای 200 نفر بوده و شمار قربانیان کووید 19 به بیش از 30,000 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم بیش از 530,000 نفر اعلام شده. البته این آمار دولتی همواره با تردید منابع مستقل روبرو بوده و حتی هفته پیش ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت گفت بسیاری از قربانیان کرونا به علت منفی بودن تست اونها جزو آمار جانباختگان اعلام نمیشن و به همین خاطر به گفته او شمار واقعی مرگ و میر بیش از دو برابر آمار رسمی است. امروز هم یعنی روز یک شنبه خانم ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم گفته که 50% از مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران رخ داده، یعنی 15,000 نفر در حدود 15,000 نفر در تهران جون خودشون رو از دست دادند و گفته که نزدیک به 4,000 نفر هم اتباع خارجی بودند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته آمار قربانیان روزانه کرونا در تهران نزدیک به 150 نفر شده. دیشب از سوی دیگه علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی برآورد کرد که تاکنون 12 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند که رقم عجیبی است.
سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در حدود 15,000 نفر از قربانیان کرونا افرادی هستند که بیماری‌های زمینه از جمله دیابت دارن. خبرهای زیادی هم بود که انسولین که برای کنترل قند خون مورد استفاده برخی از بیماران دیابتی قرار میگه در ایران کمیاب شده.
بله دقیقا همونطور که اشاره کردی وحید، افرادی که بیماری های زمینه‌ای داشتند به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تقریبا نیمی از کسانی بودند که در 6 ماه گذشته در ایران جان باختند. علاوه بر بیماران قلبی، ریوی، کلیوی، سرطان، دیابت هم از بیماری های زمینه‌ای محسوب میشه و در این روزها در ایران میبینیم که اکنون با کمبود انسولین روبرو هستند. بسیاری از بیماران که از داروهای ضروری است برای درمان یا در واقع برای کنترل قند خون مورد استفاده قرار میگیره به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران بیش از 5 میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند و بیش از 600 هزار تن از این بیماران نیاز به تزریق روزانه انسولین دارند که در صورت نبود انسولین بیماران دیابتی دچار کما خواهند شد و در این دوران کرونایی این افراد بسیار آسیب پذیر هستند.
و آقای قویمی، توی این فرصت کوتاهی که داریم یه نگاهی هم داشته باشیم به گسترش کرونا در جهان. گویا مبتلایان از مرز 40 میلیون هم گذشت.
به طور خلاصه همونطور که اشاره کردی، شمار قربانیان ویروس کووید 19 در جهان از 40 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 1 میلیون 115 هزار نفر هم به همین علت جان باختند. آمریکا همچنان با بیش از 8 میلیون مبتلا و بعد از آمریکا هند با 7.5 میلیون مبتلا و بعد برزیل قرار داره با بیش از 5 میلیون مورد ابتلا و به طور کلی از 15 کشور با بیشترین شمار مبتلایان 9 کشور در اروپا قرار دارند که 7 میلیون نفر در این قاره به کرونا مبتلا شدند.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. هیئتی از مقام‌های ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در آن حضور دارد، برای امضای یک توافقنامه دیپلماتیک برای برقراری مناسبات کامل، مبادله سفیر و گشایش سفارتخانه بامداد یکشنبه به شهر منامی بحرین وارد شدند. در همین زمینه از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، پرسیدم که در نزدیکی عرب و اسرائیل عربستان چه موقعیتی رو خواهد داشت؟
خب بحرین توافقی که الان امروز قرار امضا بکنن، فعلا واقع مقدماتش تو همون یک ماه پیش که خود آقای ترامپ اعلام کرد که بحرین و اسرائیل هم دارن به همون راه امارات میرن، رقم خورد و نظر میاد که چیز تازه نیست. فقط یه نوبت مکتوب کردن این توافقات، هرچند که سر اینی که به اصطلاح این توافق چی درش بیاد، آیا یک معاهده صلح باشه یا صرفا یک توافق برای همکاری بین بحرین و اسرائیل، از جمله به حتی خاطر همین حساسیت فلسطینی ها یک سری اختلافات بوده برش، ولی به هر صورت با توافق رسیدن. منتها میشه گفت که عربستان با توجه به نقش نسبتا سنگینی که در جهان عرب داره، با توجه به ترکیب جمعیتیش و اینی که به هر صورت باید یک سری ملاحظات رو رعایت بکنه، خودش مستقیم وارد این پروسه نمیشه در حال حاضر. بیشتر چراغ سبز نشون داده به امارات، به بحرین، که شما میتونید در این راه گام بردارید. منتها خود عربستان هم داره میره که به نوعی حداقل در زمینه آماده سازی ذهنیت جامعه عمل بکنه. میدونیم که اخیراً خب مثلا امام جمعه مکه بهش دستور داده شده که بیش از پیش راجع به روابط حسنه یهودی ها و جامعه اسلامی دوران حضرت محمد تو خطبه هاش بگه، به نوعی زمینه رو آماده بکنه که بعداً اگر سوری ها هم خواستن به یک همچین مسیری برن، اصلا مشکلی نداشته باشن. حالا این جهتش به نظر میاد که عربستان علاوه اینکه به طور مستقیم وارد نشده، ولی همونطور که گفته شد اصلا اوکی شده و همراهی داره با این.
آقای حسینی فر، از به وجود آمدن زمینه افکار عمومی هم شما صحبت کردید. با وجود این رابطه اسرائیل با برخی از این کشورهای عربی، وزارت راهبردی اسرائیل در گزارشی اعلام کرده که هنوز بخشهایی از مردم در امارات و بحرین با عادی سازی رابطه با اسرائیل مشکل دارند. آیا میشه گفت که عربستان هم نگران این بازخورد افکار عمومی عربه؟
دقیقا اینجوریست. در نظر بگیریم که به هر صورت ظرف این سالها الیت سیاسی این کشورها نه لزوماً بر اساس باز کردن درهای جوامع به روی همدیگه، رفت آمدهای بیشتر در زمینه‌های فرهنگی، علمی و این صحبت‌ها که جوامع یواش یواش از پایین یک همچین روند رو شکل بگیره، بلکه الیت سیاسی کشور عرب خلیج فارس و اسرائیل از جمله به خاطر به اصطلاح ارزیابی مشترکی که نسبت به تهدیدی به نام جمهوری اسلامی پیدا کردن، دارن میرن که به هم نزدیک بشن که مسئله فلسطین رو از اولویت خارج بکنن و به همه این دلایل. ما همین الان این روزها شاهد نمونه سودان هستیم که خب سودان علاوه بر اینکه روز پنجشنبه دولت آمریکا بهش التیماتوم داده بود که اگر میخوای از لیست سیاه تروریسم بیای بیرون، باید اسرائیل به رسمیت بشناسی، دعواست در رهبریش. میگن به این سرعت ما نمیتونیم این جامعه رو راضی بکنیم که ما بیایم و اسرائیل رو سادگی به رسمیت بشناسیم. نظر من که عربستان اینا هم یه همچین ملاحظاتی برسات درشون هست.
به
ماجرا و نقش ایران هم اشاره داشتید، اما چقدر سیاست ورزیای ایران در منطقه اعراب رو به اسرائیل نزدیک کرد؟ آیا میشه گفت که اولین عامل و نقش رو به مسئله سیاست ورزی ایران در منطقه اعمال کرد، یا یکی از عوامل نزدیکی اسرائیل و اعرابه؟
نه، واقعیتش اینه که یکی از عوامل بزرگه. در نظر بگیریم که به هر صورت اعراب به این نتیجه هم رسیدن که این خصومت 40-50 سال لزوماً برای فلسطینی‌ها هم چیزی به بار نیاورده و به نتیجه هم نرسیده. ضمن اینکه اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه هم باید یواش یواش حالت طبیعی بهش داد، اون هم با توجه به امکاناتی که این کشور داره، امکانات تکنولوژیکش، تسلیحاتیش، یکی از قدرهای استارت اپ ها تو دنیاست. اینه که نرسته که کشاورزی به خصوص اینها میشه رفت ازش استفاده کرد. منطقه همطور که شما اشاره کردید، مسئله ارزیابی مشترک از تهدید جمهوری اسلامی از زمانی که به خصوص پرونده هسته‌ای رو شد، از زمانی که اصلا بهار عربی شکل گرفت و این کشورهای عربی و جمهوری اسلامی به جنگ نیابتی علیه هم مشغول شدند و ایران رفت که بسا پایتخت عربی رو به اصطلاح خودش 4-5 پایتخت عربی رو در دست خودش بگیره، همه اینها بنابر هم ایده صدور انقلاب وضعیتی که با عربستان داشته سر مسائل مختلف، به نوعی اینها رو بیش از پیش به اسرائیل نزدیک کرده و خب اسرائیل هم توی زمینه خوب تونسته کار تبلیغاتی و صحبت ها رو پیش ببره.
گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل رو میشنیدید درباره رابطه اسرائیل و بحرین. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در بخش دیگری از مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم و گزارش ورزشی امروز او رو میشنویم.
با وجود وعده‌های چند باره وزارت ورزش و جوانان طی سالیان اخیر در مورد واگذاری دو تیم پرهوادار سرخابی پایتخت، این امر هنوز محقق نشده. در تازه ترین تحول در این زمینه، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه وزارت ورزش روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی درباره آخرین شرایط واگذاری تیم‌های پرسپولیس و استقلال گفته:
هر روز که ما بتوانیم این دو باشگاه رو زودتر واگذار بکنیم و وارد اون چرخه بورس بکنیم، طبعا هم برای ورزش هم برای وزارت ورزش و جوانان مغتنم خواهد بود. جلسات متعددی رو با حضور خود آقای وزیر و معاونان وزارت خونه و دو تا باشگاه و سازمان خودسازی ما در طی این چند ماه گذشته داره برگزار میشه تا این موانعی که بر سر راه خصوصی سازی و در واقع عرضه این دو باشگاه در بورس هست برطرف بشه.
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران را برای پنجمین بار طی دو ماه گذشته به بهانه شرایط کرونایی لغو کردند. دختران ملی پوش فوتسال ایران قرار است آذر ماه در رقابت‌های جام جهانی کوچک در برزیل شرکت کنند، البته اگر به دلایل شرایط کرونایی به تعویق نیفتد. دختران سالونی باز ملی پوش میگویند لغو اردوی ما ربطی به شرایط کرونایی نداشته و مسئولان فدراسیون فوتبال با تصمیم خود این اردو را لغو کرده‌اند. همچنین فدراسیون فوتبال هنوز با شهناز یاری سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران قراردادی نبسته و او بدون دستمزد و قرارداد هدایت دختران ملی پوش را بر عهده گرفته است. در پی انتشار خبر نداشتن مدرک مربیگری 8 تن از سرمربیان لیگ برتری، به گفته یکی از دستندرکاران فدراسیون این افراد باید به عنوان دستیار اول یا دوم روی نیمکت تیم‌ها بنشینند. مربیانی مانند مهدی رحمتی در شهر خودرو، محرم نویدکیا در سپاهان و ابراهیم صادقی در سایپا در حال حاضر با این مشکل روبرو هستند. فدراسیون فوتبال ایران گفته قصد دارد در رقابت‌های لیگ برتر که از 10 آبان ماه آغاز می‌شود با این موضوع مقابله کند. و فدراسیون فوتبال ایران ادعا می‌کند در حال مذاکره با چند فدراسیون از کشورهای مختلف در مورد تدارک بازی‌های دستگرمی برای تیم ملی این کشور است. تیم ملی فوتبال ایران که در فیفا دی در مهر ماه فقط یک بازی تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان در خاک این کشور برگزار کرد، در صدد است تا اگر میسر شود در فیفا دی آینده در آبان ماه با هر کدام از تیم‌های پاناما، بوسنی و یا سنگال دیدار دستگرمی برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید ببینید، از جمله این گزارش که بورس تهران روز یکشنبه 46,000 واحد سقوط کرد و همچنین اوراق بدهی دولتی خریداری هم نداره. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب شما شنونده یه برنامه صدای دیگر خواهید بود از همکارم رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وعید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مطالبه ما از این شکایت رسیدگی به این جرائم در بستری عادلانه است. این بخشی از بیانیه تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام متهم به تجاوز به 300 زن در طول 10 سال و حالا مجازات افساد فلرز است. هفته گذشته نه قاضی پرونده و نه وکیل شاکیان بلکه یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه همشهری گفت رئیس پلیس تهران اعلام کرده کیوان امام به تجاوز به 300 دختر در 10 سال اعتراف کرده است. به گفته یه این نماینده مجلس از خانه وی فیلم تجاوز به 46 دختر پیدا شده. 30 نفر از این 300 قربانی علیه او شکایت کردند و 10 نفر از آنها در دادسرا در برابر او حاضر شدند تا شناساییش کنند. با اینکه تعداد کسانی که در شبکه‌های اجتماعی علیه کیوان امام مطالبی را منتشر کرده بودند به حدود 30 نفر می رسید، اما کمتر کسی انتظار اعتراف به 300 تجاوز را از سوی او داشت. نزهت فرهودی، روانشناس ساکن آمریکا، در مورد شخصیت‌هایی از این دست می گوید:
باید به شما بگم که در ابتدا میبایست به وضوح این مسئله رو روشن کنیم که این فرد گرفتار خشم بسیار زیادی علیه زنان هست. آیا به آشفتگی های ارتباطی خودش با مادر یا تجربیات اولیش برمیگرده یا نه؟ به هر حال کامجویی او از این زنان از جنس لطیف عاشقانه و عشق ورزی نیست، بلکه از جنس بیمارگونه تجاوز و سلطه و کینه توزان است. این افراد میتونن سایکوپات باشن که از اختلالات عمیق روانی، اینها میتونن گرفتار وسواس هایی باشند که دائم اونها رو به جبر برای کاری که خودشون احساس میکنن مأمور اون هستن باشن، یا به طور خیلی ساده این شخص از اضطراب بسیار زیادی در رنج که فقط در لحظاتی که خودش رو مسلط بر موجود دیگه میدونه، به خصوص موجود ناتوان، چون اشاره شده در گزارش ها که اول اونها رو با داروی مدهوش میکنه و بعد بهشون تجاوز میکنه. ما سالها پیش فردی رو داشتیم که در گورستان میرفت و زنانی که تازه دفن شده بودن بیرون میکشید و با اونها رابطه جنسی برقرار میکرد. به هر حال اینا از اختلالات جدی رفتاری روانی و کشورهای متمدن این افراد رو تحت پوشش درمانی جدی قرار میدن تا به راز این غول درونی اونها پی ببرن.
300 نفر یا 30 نفر، این موجی بود که در شبکه‌های اجتماعی علیه کیوان امام آغاز شد و در این میان به تدریج نام‌های دیگر هم مطرح شد، نام‌هایی که تاکنون هیچ کدام تحت تعقیب قرار نگرفتند. محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال جنبش زنان ساکن آمریکا، در مورد موج جاری در شبکه‌های اجتماعی در مورد آزار و تجاوز جنسی می‌گوید:
موضوع سر اینه که به یک زنی تجاوز میشه و این زن اون لحظه که بهش تجاوز میشه و تمام اون درد و تمام اون رنجی رو که داره میکشه، این رو باید دادخواهی بکنه. به چند طریق میتونه این رو دادخواهی بکنه. یک راهش اینه که بلند شه بره سراغ خانواده‌اش و دادخواهی از اونا بکنه که اون راه به جایی نمیبره. یه راهش اینه که بلند شه بره پیش مراجع قانونی و شکایت بکنه و بخواد که قانون بخواد در موردش جواب بده و بخواد مجازات بکنه فرد رو. یک راه دیگه‌ش هم اینه که این رو علناً در افکار عمومی مطرح بکنه. افشاگری به لحاظ اخلاقی روش‌های خودشو داره. من پوینتم اینه که ما آیا چقدر از روی خشم و نفرت و فرافکنی داریم یک واقعیت رو تعریف می‌کنیم یا چقدر داریم از روی دادخواهی این کار رو میکنیم؟ این دوتا موضوع کاملا متفاوت از هم دیگه هست.
کیوان امام هم پس از آن تحت تعقیب پلیس قرار گرفت که از اوائل شهریور ماه در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام هشتگی با عنوان تجاوز خبرساز و جنجالی شد. برخی از دخترانی که به گفته خودشان قربانی تجاوز شده و جرأت نکرده بودند شکایت کنند، در فضای مجازی به بازگویی روایت‌هایی از لحظاتی که قربانی شده بودند پرداختند. قاضی پرونده و پلیس بارها به قربانیان اعلام کرد که هویتشان محفوظ خواهد ماند و هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نخواهد شد و حتما برای شکایت به دادسرا یا پلیس امنیت مراجعه کنند. پس از تعیین شکایت ها بود که اتهام افساد فی‌الارض مطرح شد. محمد حسین آقاسی حقوقدان در مورد انتصاب این اتهام به کیوان امام میگوید:
البته اگرچه در تفسیر دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر حتی یک نفر مورد تجاوز به اون قرار بگیره مجازاتش اعدامه، اما در ماده 286 همین قانون پیش بینی شده که اگر کسی یک عملی را که حتی مجازاتش اعدام نیست به صورت وسیع مرتکب شد، و در همون ماده هم پیش بینی شده که از جمله اون این روابط خارج از چارچوب خانواده هستش که حتی ممکنه که به عنف هم نباشه، اما اگر که زیاد مرتکب این عمل شد مجازاتش تحت عنوان افساد فی‌الارض اعدام خواهد بود. در این قضیه این شخصی که برای چنین اتهامی رو در نظر گرفتن طبیعتاً اگر اثبات شد تردیدی نیست که مجازات اعدام رو در پی خواهد داشت. ظاهراً اونچه که از خبرها به دست میاد اینه که ایشون افرادی رو به خونش دعوت کرده، در نوشیدنی و یا مواد خوراکی دیگه موادی رو ریخته که او رو بیهوش کرده و همین امر باعث میشه که حتما مجازات اعدام در پی داشته باشه. تکرار میکنم، حتی اگر یک نفر رو باهاش این کار انجام داده بود. بنابراین به موجب ماده 224 و ماده 286 مجازات چنین شخصی اعدام خواهد بود.
اما پس از طرح اتهام فساد فی‌الارض با مجازات اعدام برای کیوان امام بود که قربانیان وی در همان شبکه‌های اجتماعی سرزنش شدند. آنجا بود که این پرسش مطرح شد: احتمال اعدام کیوان امام به خاطر تجاوزهای سریالی هست، آیا به عنوان یک مخالف سرسخت اعدام بهتر نبود از او شکایت نمی کردیم؟ و در همین شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شد که خیر، دادخواهی وظیفه و حق ماست. اگر مجازات غیر انسانی است، تقصیر از نظام قضایی است، نه فرد قربانی. وظیفه اخلاقی فرد شکایت از متجاوز و همزمان تلاش برای حذف حکم اعدام است. در میان یکی از شاکیان کیوان امام هم در توییتر نوشت: چرا با اعدام کیوان امام مخالفم؟ چون هدفم از این همه ریسک کردن بر آبرو و وضعیت روانیم این بود که یک تغییری ایجاد شود، که آدم‌ها بفهمند که نمی‌توانند به هر شکلی که خواستند به یکدیگر آسیب برسانند و باید هزینه‌اش را پرداخت کنند. اما هزینه آن حق حیات یک فرد نیست. دست کم من به دنبال این نبودم و نیستم. محبوبه عباس‌قلی زاده:
یک طرف میتو مسئله مبارزه با شیمه، یک طرف دیگه میتو موومنت هم مسئله کامپشن و همدلی مردم باهاش. این که اگه توی سوشال میدیا حرفی مطرح میشه بقیه همدلی کنن، نه اینکه بقیه برن محاکمه کنن زنانی که تو آشکار دارن حرف میزنن، قضاوتایی که مرتب ما داریم میکنیم. بنابراین جنبش میتو در ایران اگر را بیفته و واقعا را بیفته، یعنی واقعا بتونه دووم داشته باشه، ممکنه اولش دو سه تا اعدام اتفاق بیفته، ممکنه، ولی چیزی که وجود داره تأثیری که میذاره بسیار بیشتره، برای اینکه باعث میشه که ما با مسائلی که راحت همدیگر رو قضاوت میکنیم یا اینکه میترسیم از اینکه دیگران ما رو قضاوت بکنن، یعنی یک سری مسائل در واقع نهادی در مورد دموکراسی سازی توی ایران ایجاد میشه. برای همینم هم جنبش خیلی مهمیه توی ایران و نباید ما تسلیم بشیم.
تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند شکایت آنها مشخصاً عنوان زنایی به عنف داشته و خواستار بررسی همین عنوان مجرمانه در دادگاهی صالح برای رسیدگی به خسارات معنوی خود هستند. مطالبه آنها از این شکایت بر اساس این بیانیه رسیدگی به این جرایم در بستری عادلانه بوده است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند: ما به عنوان شاکیان پرونده علی‌رغم آگاهی به حکم قانونی زنای به عنف، تصمیم به شکستن سکوت تاریخی زنان از طریق قانونی گرفتیم تا بابی باشد برای رسیدگی به این نوع جرایم و صد البته تغییر قانون در خصوص مجازاتی که آن را عادلانه نمی‌دانیم. محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید:
این که یک نفر اعدام میشه یا اصلا مجازات اعدام توی ایران وجود داره، این یه موضوعه. اینی که زنان دادخواهی کنن در مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی، این یک امر دیگه است. زنان تا جایی که باید بتونن، چه مراجع قانونی، چه افکار عمومی، به طور شجاعانه کمان که الان دارن این کارو میکنن باید افشاگری بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شنبه